دیگر به او نگفت که به راستی بار دیگر زنده شدم با طلوع تو از پس مرگ‌های پیاپی که مسیر عمر مرا با حضور دائمیشان سنگچین کرده بودند. و نگفت با دم خود بغض بسته روح مرا ترکاندی و در کمرگاه عمرم یک بار دیگر از درون منفجر شدم تا باز به هم درآیم، انسجام دوباره بیابم و نو شوم در پرتوی رخسار تو ای جمیل که از مردمک چشمانت زندگی تطوق می کشد. هم نگفت چه سالیان طولانی که چشم به راه مانده بودم که آمدی و نشستی و شکفتی و من بی پروا با معصومیتی شریف در شکفتن تو می نگریستم، سرشار از اینکه تو برایم نمایش شرم زدگی اجرا نمی کنی. من جسارت بلوغ تو را ستودم، فقط با چشمانم، با نگاهم و با تمام غرور مردی که میان سالی را می پیماید، با آن درنگ داوری در معنای خود، در معنای بودگاری خود، و خود را در نگاه تو، در درنگ غافلگیر شده چشمان تو باز یافتم و باز شناختم و یک بار دیگر آدم شدم. هی چگونه هستی به عمر می خزد و از آن عبور می کند و در می گذرد و تو را در با خود در می نوردد و تو مجذوب و مدهوش می گذری در کمال هوشیاری و بلوغ. تکه های خستگی سالیان لخته باید فرو می ریخته باشند از تنه و قامت یک زندگانی 40 و چند ساله، چون پوسته های چغر و دیرمانده تنه یک چنار که هر از گاه در پایانه زمستان بنا می کند به واگردیدن که تو گویی دارد از خود باز می زاید. برای قیس همان ناخن انگشت اشاره کافی بود بهانه کهنه پوست فرا افکندن. اکنون چه نفرتی؟ چگونه است پس این نفرت ناشناخته برایت اینجان که در همه حال جز با عشق و مهر دست داده است نبوده است؟ تاوان این تغییر مسخ شدن. چرا چنین خار و نابود باید؟ آیا چنین شد تا به قیس هادی شود که ضعیفترین زاویه وجودش همانا نیرومندترین وجهه وجودش بوده است؟ تو که نمیخواستی به من گفته باشی من توانستم را در هم بشکنم و شکنم. نه، نمیخواست باور کند که او چنین معنایی را میخواسته به مرد بفهماند. اگر چنین بود باید اذعان داشت که آری، انسان را فقط از چنین مسیری میشد راه برگرفت و زد. اما چرا؟ برمیگردد و بنا به عادت نگاهش میکند، اما صورت ندارد زن که اگر میداشت به یقین برمیافروخت یا از شرم گر میگرفت و گداخته میشد و اشکهایش چون همیشه آب میبود بر گداختگی و افروختگی گونه هایش. اما او که نشسته است کنار مرد بر نیمکت سنگی سرد دیگر صورت ندارد و نمیدانم، شاید که صورت خود را گم کرده یا آن را فروخته باشد. دیگر از هیچ حادثه حیرت نمی کند قیس و این بار هم مبهوت این که نمی داند چرا چنین غافل گیر شده است. چرا چنین غافل گیر؟ نه از آن بود که باور کرده بود؟ چرا؟ باور کرده و خود را به تمام و کمال واگذارده به باور خود، به یقین خود. پیرمرد سر برمی دارد و برمی خیزد، انگار او هم اندک قیس را به جا آورده است. چرا باید قبول کرد که حتما دو آدم می بایست در عمر یک بار یکدیگر را دیده و شناخته باشند تا بتوانند در جایی و لحظه ای همدیگر را به جا بیاورند؟ نه، لزوما اینطور نیست. چنانچه قیس پیش از پیدایش عینت یافته او به جستجویش می پیموده است، می تواند نیز کسی در آینده من بزید و مرا در اکنونم به جا بیاورد. آن هم در گورستانی سرد و سخی خاکستری، در پوشید از ابرهایی که انگار ابر نیستند در چشم عادت و فقط سخفی ساختند از بود و پیوست خود. پیرمرد حالا برخواسته است و به یقین می داند که دیگری بیگسه است نگاهش می کند و چشم از او بر نمی دارد و بر نداشته است و به یقین که می داند دیگری متوجه دستورخای کاغذ است که او با بیزاری می گذارد روی نیمکت سنگی. خم می شود به دشواری و مشتی سنگ ریزه از زمین جمع می کند و می‌گذارد روی دسته اورا و سپس دور می‌شود و قیس را با جاذبه دور شدن خود در همان فاصله می‌برد طرف نیمکتی که روی آن نشسته بود و حالا کاغذ‌ها آنجا گذاشته شدند. قیس می‌کوشد تند و سریع خود را برساند به کاغذ‌ها، اما رفتنش ضرب‌آهنگ گام‌های اورا دارد، نه کندتر و نه تندتر. وقتی می‌رسد کنار نیمکت و با کنجکاوی غریبی دست می‌برد برشان دارد، بی اختیار به درنگ واداشته می شود که آیا آن مرد که حالا دیگر از نگاه ناپدید شده است اعصاب دست نداشت و هیچ نمی فهمد چه اهمیتی داشته یا دارد که او آن پیر مرد عصا می زده یا بی عصا رفته باشد. چه می دانم؟ ذهن آدمی است دیگر. با ولع و مثل یک دزد دسته کاغذ را که از جلد با رفتند بر می دارد و توی جیب بارانی جاشان می دهد. راه می افتد مگر تند باشد تاب خود را برساند با آن قهوه‌خانه ایتالیایی، غافل از اینکه کلاه و شال و بارانی و این چمدان که با خود دارد مجال نمی‌دهند تندتر از یک موجود غریب و خسته و دوچار گام بردارد. توجه عمده این است که زود برسد و یادداشت‌های دفتر اوراق شده پیرمرد را با کنجکاوی یک آدم سرگردان زیر و بالا کند، گیرم که هیچ چیز جالبی در آن یافت نشود. در انتهای خیابان شنی می ایستد و یک بار دیگر نگاه می کند. به نیمکتی نگاه می کند که روی آن نشسته بود. دل مثل گور سیاه است و ناگهان کودکانه آرزو می کند معجزه‌ای رخ بدهد و آنجا آن سوی تنه سیاه سوخته کاج‌ها چهره انسانی که می شناخته است در مثل خاکستری فضا بشکفت و اگر شده یک آن یک نگاه دیگر آن لبخند بدرود همیشه را ببیند. وهم 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 برمیگردد و مثل یک واقعیت بیزار به راه میفتد و آرزو میکند ای کاش این چمدان وامانده با من نمی بود اینجا در این رفت و بازگشت ها و در کوچه ها و در گلستان. و حالا در پیاده روی که سنگ های کهنه دیوار قدیمیش خزه بسته است، اما هست، باید برود قهوه‌خانه ایتالیایی بنشیند، بارانی و شال و کلاه را بگذارد یک گوشه کنار دیوار، یک قهوه یا چای سفارش بدهد و شروع کند به خواندن یادداشت‌ها و ساعت‌ها را بگذراند و بماند به انتظار میزبانش که اگر از پله‌های زیرزمینی مترو بیرون بیاید ناچار از کنار ویترین همین قهوه‌خانه باید رد بشود و قیس او را خواهد دید اگر زیاد گیج و گول نباشد. این است که جوری روی صندلی می‌نشیند که رو به پیاده روی خیابان داشته باشد و مرد تکیده و مخاکستری ایتالیایی فنجان قهوه را می‌گذارد جلوی دستش با زیر سیگاری تمیز و گمان ندارد مرد کافه‌چی هنگام خداحافظی که سکه‌های باقی‌مانده را می‌آورد می‌گذارد روی میز باز هم وقت برداشتن زیر سیگاری بگوید که خیلی زیاد سیگار می‌کشی. نه نه، اندک‌اندک این بیماری کشیدن سیگار را در او قبول خواهد کرد، فقط علت این خودفرسایی آگاهانه را هرگز درک نخواهد کرد. چه پراکندگی عجیب و غریبی! به نظر می‌رسد تصور قیس از نوع نوشتن پیرمرد چنانچه گویی انسانی در کمال عقل و دقت دارد وصیت‌نامه‌اش را می‌نویسد چندان هم نزدیک به واقع نبوده است، چون نه فقط اوراق واگشته از جلد دفتر کاملا متفرق بسته شده اند، بلکه یادداشت‌ها هم پرت و پراکنده نوشته شده است. به نظر می رسد این دفتر در روزگاران دور منظم بوده است، اما حالا دیگر نظمی ندارد. با وجود این مشکلی نیست، خط را می تواند بخواند، باید با متن در آمیزد، باید بتواند نشانه های پریشانی و بیقراری یک آدمیزاد را در خطوط کج و مج در تکه پاره های یک صفحه یا حواشی یک صفحه آنجور بفهمد که در پشت و در ورای حرف و کلمات نهفته بوده و نهفته است. از خیلی زمانهای پیش، شاید از روزگاری که در کتابت با کلمه آشنا شده بود، به این درک رسیده بود که کلمات ظرفهای بسیار کوچکی هستند برای بیان آن وجد یا مهابتی که در ذهن و در روح گذر دارد و دانسته بود کلمات و زبان کمترین امکانی است که آدمیزاد برای بیان بی نهایت خود در اختیار دارد. پس اگر چنان انسانی، آن مرد بی نهایت خسته نمی توانست تعادل خود را در پشت کلمات حفظ کند، یا اگر تعادل خود را از دست داده است پیش از بیان خود، قیس می تواند و باید چند و چونه کجمش شدن او را بفهمد و قیقاج رفتنهای او را که گاهی فرو می رود در اعماق و گاهی فراز می آید از اعماق با چنان دست و پا زدنی که غریقی پشیمان شده از غرق خود در اعماق تیره می رود. اما و در همه احوال پریشان. همین است اگر غالبا هر سطر را با سه نقطه آغاز کرده است که این خود نشان می دهد او آن مرد گنگ و محو شده در خاکستر نمی دانسته از کجا و از کدام کلمه می تواند شروع کرده باشد. انسان را قربانی می کنند و می گریزند. نه، قلبگاه زندگی انسان را بر می کنند و می گریزند. نه، این عبارت هم آنچه را می خواهم بیان کنم منتقل نمی کند. سپس آن مرد پوشیده در بارانی بلند خاکستری با طرح سوالی از خود یک سوم صفحه را سفید رها کرده است و در آن پاره سفید باقی مانده صفحه با خطوط منحنی مکرر طرح یک مرغ را نگاشته و همان طرح را باز و باز و باز تکرار کرده است. می توان یقین داشت که او در آن لحظات انبوهی از نانوشته ها را در ذهنش مرور و زیر و بالا می کرده است. تصویرهای گاه ساکن، گاه فرار و در لحظه های ثابت و انگار میخ شده و برخی کلمات تا پایان حاشیه تکرار شده است و چنان می نماید که از میان تصور یک تصویر شنی او را لرزانیده، تکانیده و در لحظه مرگبار مثل برق گرفته ها در جا خشک شده است و تا به خود بیاید شاید قرنهایی که در درون فرد می چرخند طول کشیده باشد. از آن پس زیر پاهای نقش مرغ نوشته است: پرسیدم چطور می توانی؟ و افزوده است: و این نخستین و آخرین پرسش من بود از او. از نقطه پایان آخرین سطر تا شروع دومین قسمت که روی ورق متفاوتی نوشته شده شاید روزها یا دست کم ساعتها می توانست سپری شده باشد. اما او آن مرد هنوز و همچنان دوچار و درگیر عمیق‌ترین سؤال خود بوده است، چون باز هم شروع کرده بود با واقعا چطور آخر این تعویض پیراهن که نیست، و باز به تأکید آورده شنی تصویر شنی. و تمام نیم صفحه را با تکرار همین عبارات کوتاه پروسیاه کرده و در پایان افزوده است: شناعت فقط. حالا باید ورقها را زیر و رو میکرد تا در جای دیگری بخواند: پس چرا من نتوانستم جایگزین کنم؟ چرا من از تصوران حتی دچار تهوع می شدم؟ سهل است که حتی توان تصورش را هم نداشت و ندارم. آدم ها، زن ها را نمی بینم، یا اگر می بینم فقط جسم می بینم، جسم هایی که در چشم من و از نگاه من فاقد روح، فاقد آن روحی هستند که من شناختم. از آن پس زن در نظر من یک جسم سخنگوست که من قادر به مصاحبت با او با ایشان نیستم، که بهترین را او برابر من قرار داد تا سرانجام در ذهنم تبدیل شود به یک پرنده که مدام نک بزند توی شیارهای مغزم. دیگر حوصله گفتگو با آن پرنده را ندارم، حوصله گفتگو با هیچ کس را ندارم. مغزم خسته و خودم کلافه می شوم و دقایقی اگر ادامه یابد واکنش تند نشان می دهم که طبیعی است، غیر منطقی به نظر برسد. چه بسا دیگران نشانه ای از جنون و عصبیت در واکنش من بیابند. به هر حال احساس دقیقم از خودم این است که نسبت به همه کس و اصولا نسبت به کم و کیف زندگی بیگانه شدم. احساس میکنم دیگر چیز جالبی برایم ندارد جز سیاه کردن همین صفحات. آدم ها را موجوداتی میبینم که میخورند تا فردای روز با خرسندی تمام بروند خود را تفاز بتوانند بخورند و بیاشامند و حرف بزنند درباره خوردن و آشامیدن و جمع شدن یا امکان جمع شدن و درباره همه راه‌هایی که به این امکان منجر می شود و از خودم می پرسم پس قدر سکوت چه می شود؟ سکوت در این عالم فقط یک نفر بود که سکوت قیس را عمیقاً می فهمید و با ملیح ترین احوال و ظریف ترین رفتار انسانی یک زن می توانست به سکوت او راه یابد و به تبسم وارد بداردش و تا دیری نپاید او را از این رو به آن رو کند که در حقیقت با هر بار رخنه او در سکوت بود که قیس پوست می‌افکند و نو می‌شد. و این بازی ابر و آفتاب چه پر بود از همه اشتهای طبیعت و طبع و ذوق که رخ می‌نمود. و به مثل حقیقتی که دست کودکی مرد را می‌گرفت و راه می‌برد به بلوغ فردا که مجالی دیگر بود به انتظار معجزتی دیگر، تا باز سکوت خشمخوار و پیران سر او را و خروش جوان آسای او هم اندوه چشمان او را دریابد، بفهمد که فقط آن زن بود که می توانست که حق یافته بود و شایسته می دیدش تا روح او را عریان و بی‌شائبه بنگرد، نگاه کند، و تنها او بود که خود قیس بود و آدمی هرگز روح خود را از نگاه خود پنهان نمی دارد اگر با خویش در ریا نباشد، و انسان مگر چند چشم محرم می شناسد تا بتواند دل باطن خود را در پرتو نگاه ها وابدارد بی هیچ پریز و گریز. چه بسیار آدمیان که می آیند و می روند بیان که از خیالشان بگذرد که چنین موهبتی نیز وجود دارد که انسان بخواهد و احساس وجد کند از اینکه خودی ترین و محرم ترین چشمان عالم در او می نگرند. اما قیس از آن می داشت که نگاه او به من کفایت می کرد برای سرمستی وصف ناپذیرم اگر چشمان عالمی حتی نسبت به من کور می شد، و نزد خود اعتراف می کرد که فقط به نگاه او، نگاه او به خودم نیازمند بودم و بس. آری، او از گوهر خودم بود که نمی دانم چگونه گم ناپدید شد در لایه لایه های دویی که او می فهمید و بس. حتی گنگی های بغرنج مرا در سفرهای بیمنزلگاه و شناور در دهلیزهای روح تا او بتواند بنگرد و دریابد سکوت 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 های دیگر کشه مرا. اصلاً اما دیگران چگونه بدانند؟ چگونه میتوانند دریابند این سکوت بهت زده مردی را که سرگیجه میرود؟ و چگونه بدانند چرا ناگهان به خود میلرزد در سکوت؟ چرا چنگار رهشه گرفته باشد؟ شنی یک تصویر شنی، خواب ندیدم و کابوس نیست، این تصور من است که نابودم می کند. می توانم تصور خودم آن تصویر و انگاره شنی را روی کاغذ با کلمات نقش کنم، اما این احتمال وجود دارد که ضمن ترسیم آن قلبم واوه ایستد و این یادداشت‌ها که برایم در حکم نیشتری بر یک قده چرکین را دارد ناتمام بماند. و از انصاف به دور خواهد بود که انباشته از چرک و افونت به درک بپیوندم. با وجود این بارها و به کرات به او گفتم پیش از پایان چندین سال ترهان تصویر شنی را پیش کشیدم و از او خواستم با چشمان بازبان بنگرد، به من بنگرد، اما او فقط چشمهایش را فرو بست و روی از من برگردند. خاکستر، همین یک واژه و دیگر هیچ، هیچ، حتی تکرار هم نشده است، بلکه فقط رنگ خط تشدید شده است تا انگار برجسته برجسته تر بنماید و رنگ واژه یک میدان سفید کاغذ را از خود کرده است. دیگر کلمات نوشته ها، گونه نوشته شدنشان، پاره پورگی خطوط و بی‌نظمی ورق‌ها جای تردید باقی نمی‌گذاشت که یادداشت‌ها پراکنده نوشته شدند و هر پارشان در لحظه خاص و حاد روی کاغذ آمده است، طوری که انگار آن مرد در آن لحظه دچار چنین قلیانی از عواطف تون شده که نتوانسته است ننویسد مهاما مها مهتاب نیلوفر. او را قیس نیلوفر نامیده و خود را بوته‌ای پنداشته بود از خار یا گندم. چه بسا دیده بود نیلوفرهایی را که به ساقه‌ای پیش خورده و آن را عاشقانه در آغوش همه عمر خود گرفته بودند. و آخرین بار جزوه کوچکی هم در این معنا به او داده و خواسته بود برایش بلند بخواند، طوری که ضمن راندن اتومبیل در خیابان‌ها بتواند صدایش را بشنود و متن را بفهمد، دریابد. و او متن را می‌خواند با صدایی که قیس بسیار دوست می‌داشت. و دیری می گذشت که روز که صبح مرد با همان صدا فتح می شده بود و افسون او هم از آن صدا بود، در اتصال بی گسست تمام سالیان روزان و شبان، و اکنون که عشق هیچ آفریده را نبود و در قیس نگریست. همیشه چنین بود، مثل شکفتن، و میخواست مرد را، واکنش مرد را بیابد. و قیس چه بود جز او، جز همان چه او بود در آن آن. فقط بخوان، بخوان. عشق را از عشقه گرفتند. عشقه چیست؟ بخوان، فقط بخوان. نگفتدش که صدایت، نگفتدش که صدایت. عشق را از عشقه گرفتند و آن گیاهی است که در باغ پدید آید، در بن درخت. اول بیخ در زمین سخت کند، پس سر برآرد و خود را در درخت می‌پیچد و همچنان می‌رود تا جمله درخت را فرا گیرد. و چنانش در شکنجه کند که نم در درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت میرسد به تاراج میبرد تا آنگاه که درخت خشک شود. ایستاد، صدا ایستاد. موسیقی، موسیقی سکوت در آیه است. قیس میدانست رخ عریب کرده است و به او مینگرد. ناگهان به یک آینه اندیشی، نه آینه ای اتومبیل که ساده بود قدری کجش کنی و خود را در آن بینی، بل از آن آینه هایی که پدر همیشه در جیب می داشت، مربع مستطیل کوچک. می دانست قیس که در آینه ندیدن خود کار هر روزه او بود است، اما این بار می خواست چهرهش را در آینه نگاه کند. اگر موسیقی مرگبار سکوت به ذهن اجازه می داد، خود را در ضمیرش به یاد بیاورد که فقط عدد 11 را مرور می کرد با ضریب 1000 و نمی توانست حتی بگویدش که صدایت، صدایت. می دانست او منتظر است تا قیس نگاهش کند و می خواهد او را، درون وی را، در پوست بر استخوان کشیده چهرش و اگر شده در مردمک چشمانی که بسیار گفته و گفته بود که دوستشان می دارد ببیند. نگاهش کرد و او همین را می خواست. و مرد باز به خیابان چشم دوخت، اگر چه شلوغ نبود، خلوت بود و اتومبیل گویی خودش می رفت با حداقل سرعت. بیگمان لبخند زده بود قیس، بیان که کشیده باشد مایه افسوس را از آن بکاهد یا حس صریح خود را از ایستادن روی تیغه دومین عدد 11. همیشه رنگ پریده بودم آیا؟ همیشه رنگ پریده؟ عربی های متن را نمی فهمم و نمی توانم بخوانم. بهانه بود. او آنچه را باید می‌خواند خوانده بود. دیگر نگفتدش که بخوان و او خواند. 100,000 شاخ و بال روحانی از او سر بر می‌زند، از آن بشاشت و طراوت. و چون این شجره طیب بالیدن آغاز کند و نزدیک کمال رسد، عشق از گوشه‌ای سر برآرد و خود را در او پیچد تا به جایی رسد که هیچ نام بشریت در او نگذارد. و چندان که پیچ عشق بر تن شجره زیادت می‌شود، به یک بارگی علاقه منقطع می گردد. پس آن شجره روان مطلق گردد و شایسته آن شود که در باغ الهی جای گیرد. و قیس پشت فرمان اتومبیل نباید احساس کند که همه سنگ کوها روی شانه های او فرود می آیند و چرا آن را احساس می کند؟ زیرا که در عالم کون و فساد هیچ چیز نیست که طاقت بار عشق تواند داشت. لبخندهایش به شیطنتی گنگ آمیخته بود. هم مردمک چشمانش وقتی در واکنش‌های مرد می‌پویید. از اون که به یاد می‌آید می‌توان عمیق‌تر شد در یادهای خود و درنگ کرد در حس گم شده‌ای که روشن می‌شود. آری. و آیا آن مطلب را چنان آهنگین که او می‌خواند از آن نبود تا سخن به زبان قیس، سخن به زبان شعر بگوید؟ نه. قیس هنوز نمیخواست گمان بزند که در آن پشت و پسینه ها چه واقعی در کار است. به چشمان خود ممکن بود شک کند، اما به باورهایش از او نه. انکار زلالی افسونی جانم؟ نه، حتی به گمانش هم نمیخواست نزدیک شود. تنها حس غالب قیس باری ایستادن بر تیغه عدد 1 بود از دو رقمی 11. و این که از آن دید باز او در سکوت رضامندانه‌ای با ملاحت لبخندش این نام را پذیرفته بود، نیلوفر. و مرد اکنون در زهر خشکیده کناره‌های دهانش باید به مفهوم شجر می‌اندیشید و می‌نگریست به پیش رویش مبادا آبری، گذرنده‌ای بی‌محابا را زیر بگیرد. و در همان حال قانع نمی‌بود به اندیشه ترکیب دو نام نیلوفر و شجر بر یک وجود، که میپنداشت او باید نام مرا بر خود میداشت که بر کناره‌ای رویده ایستاده بودم تا او بباند. و من حق حیات بر او داشتم تا شتاب آب بر نکنده و نبرده باشدش. و با خود تا با باطلاهای سمی شهری که خود این گستره سمی را سمیمانه تر بیان می داشت. اگر هنوز بتوان شک نکرد در صمیمیت و صدق و چندان صمیمیتی که نمی شد باورش نداشت. اما اکنون چرا قیس خود را ساقه ترد گندم می دید در پایان تموز که از دردنایی به سپیدی می گراید و به کمترین اشارت انگشتانی می تواند در هم بشکند و شکانده شود. من برف بر سر و رویم، حس برف بر سر و رویم و جای پای گذر سالهایی که به عبورشان نیندیشیده بودم، زیرا هرگز به جد در آینه به خود ننگریسته بودم الا به نگاه چشمانی که هنوز شعله سرگردانی در مردمکهایش دودو می‌زد. و سپس یک بار به اندیشه آینه، نگریستن در آینه و فرو ریختن در تصویر آینه اندیشیدم و نشستم برابر آینه و در آینه فرو ریختم، مثل مردی که خود را نمی شناسد، مثل انسانی که گم شده باشد، مثل آدمی که. و دیگر تشبیه و تعبیری در پی نیامده بود و شاید بی هیچ قصد و گمانی جمله ناتمام آدمی که تکرار شده بود تا بایان صفحه و به حاشیه خزیده بود با پراکندگی و آشفتگی کلمات، حروف و چندان که حروف بر هم سوار و انباشته شده بودند. از آن مایه ریخت و قواره که میباید هیچ پاسخی نیابند و به هیچ تعریفی راه نبرند و بس. انگار در ذهن دوران دارند و دارند تا در لحظه‌ای و در نقطه‌ای از کائنات در هم بشکنند و پراکنده بشوند و پریشان. چنان و چندانی که هر حرف راه خود، مدار تنهایی خود را در پیش بگیرد، طوری که انگار جخ تجرد ازلی را آغاز کرده است. پاردون، این شما نبودید که دو روز پیش اینجا پشت همین میز نشسته بودید و می نوشتید؟ نه، سرتکان می دهد قیس و مرد کافچی با ناباوری تمام از او دور می شود، در حالی که فنجان قهوه را جلوی دستش گذاشته و کنجکاو مثل یک سوال عجیب به چهرهش نگاه می کند. و در لحظه حس می شود که مرد سراپای او را، حتی قوز پشتش را وقتی روی صندلی نشسته و آرنج بر میز نهاده است، برانداز کرده و گذاشته است و همچنان ناباور می چرخد پشت میز سراسری کافه و شاید دستش می رود که یک شکر اضافی مثل همیشه برایش بیاورد، چون مشتری است و می داند که این مرد قهوه را شیرین تر می نوشد و حالا هم پیش از آن که قیس بتواند بگوید یک شکر دیگر. اما کنجکاو چند حس پیچیده در هم است قیس. این که پیش خدمت میانسال که زود می فهمد اجاره دار کافه است با تردید تمام رفتار او را می پاید. دیگر این که مردی که قیس در گورستان دیده بود در این کافه هم بوده و اینجا نشسته بوده است به نوشتن یاد داشت. دو دیگر این که چه می نوشته بوده و بر کدام صفحه. و سه دیگر این که هرچه زودتر آن را بجوید و بخواند، به خصوص که ممکن است آن یاد داشت ها از زمره آخرین عباراتی باشند که او نوشته باشد. کافچی پاکیزه و تکیده وقتی برمیگردد و بسته های کوچک شکر را میگذارد کنار سینی کوچک، قیس در اوراق دفتر دو برگ کوچک کاهی مییابد که نام و نشان کافه را سر صفحه خود دارد و یقین میکند که مردی شبیه شکستگی من اینجا بوده و شاید ناگهان از کافچی ورقی کاغذ خواسته تا بر آن بنویسد. از این رو چنین در خاطر مانده و خط و ربط هم همان است که بر دیگر صفحات دفترچه رقم خورده است و لحن نوشته نیز همان. نه، اما نه، در این جهان حقیقتی است. آری، حقیقتی باید باشد در کنه و نهفت پیوندهای آدمی با هستی. حقیقتی آری. بسی بر کویر، بسینه گداخته کویر تاختن، تاختن باری، میتوان ران تا سراب، تا سراب، تا سراب. سرخوش و بی‌آزرم بر سینه کویر راندن از آن که خاموش است و گشاده دل، که خاموش است و گشاده بال، که گشاده بال و گشاده دست مثل معصومیت چشمان کودکی گم شده. اما بسی گاهی طوفان و بسی باطلاهای شنیست. در عمق خاموش و آرام کویر هم روزگاری قلب خدا می تپیده است و هنوز هم پس این گونه سبک، این گونه سرخوش و سبک و رندوار شاید نتوان راند همواره بر بردباری وسیع و بر حقیقت آن، هم شاید نتوان راند بر جان خدایی انسان، انسانی که ندیر زمانی پیش از این که به پندار شناعت آغاشته شود سرندر پا بلور بوده است و آفتاب و آب. سرندر پا بلور تا آینه تمام نمای انسان من باشد، تو. اما این زخم، آن این زخم کی دهان فرو خواهد بست؟ هرگز. که آزموده شده است زخم سال خوردگی در من نمی پذیرد هرگز. هرگز هرگز. از آن که در حیات کبیر شاید همان زخم برکیست که شگفت و پرندگان و آهوان و ددان که پلنگان از آن شورابه می نوشند اگر در زمحریر دوزخیش یخ نبسته باشد. آری ای عزیز، ای غروب بد هنگام، اگر بتوان باور داشت که نمی توانست طالع شده باشی به کذب، به کذب، به کذب. عبارت در پارگی پایانه صفحه نابود می شود و قیس می اندیشد وقتی برخیزد از قهوه خانه بیرون برود از مرد کافه دار بپرسد به نظر شما بازم سر و کله آن مرد اینجا پیدا خواهد شد؟ بی تردید در پاسخ شانه بالا می انداخت که نمی تواند حدس بزند. و قیس در حالی که آن چمدان وامنده را